بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مربی، جلسه 38، مورخ 21/9/85.
یعنی خود عنوان خطعی عند الشارع مجعول به جعلی باشد، همون جعل رو برای عنوان عمد السبی ببریم. خب حالا آیا بیع خطعی عند الشارع محکوم به حکمی است؟ نه، بطلان مال اونی هستن، مال عدم البیع است. یعنی در ادله عنوان بطلان رفته رو عدم البیع، هر جا بیعی نیست باطل است، یعنی چیزی نیست در حقیقت، بس بطلان نیست، چیزی نیست. بطلان هم اینجا مسامحه در تعبیره، اصلا بطلان معنا نداره. بیع خطعی نمیگن باطلون، میگن لا بیع، حکم بطلان درش بار نمیشه.
در باب
لا بیع است، لا بیع است. بله، ما سه تا روایت داریم، اونم که گفتیم خطا وارد شده. همون روایات رو ببینید و ادله رو ببینید. در باب ادله اصلا، در باب قراردادها، در باب بی، در باب صلح، در امثال ذلک، وقتی میگن اگه خطا کسی نمیخواست بگه، یا در خواب بود یا کلمه دیگری میخواست بگه، گفت صالح تو، چرا میگن باطله؟ چون صلح خطایی است. نه خیر، میگن چون لا صلح است. ماهیت صلح به قصد است، ماهیت صلح به قصد. نه اصلا بی واقع نمیشه اینجا، برای سیاه هم هم ارتباط نداره. مثلا مثلا
بله
خب نه، عقد خطعی نیست اینجا، یه عقد خطعی نیست. نه نه، فراموش کرده زمان رو نگفته، غیر از خطا نه.
فقط فراموشی نیست،
اشتباه کار بکنه،
خطا بکنه زمان رو نگه.
خب خطا نه دیگه، خطا بکنه زمان رو نگه، اینجا خطا کردن نیست، اینجا فراموشی نسیانه، خطا معنا نداره، اینجا فراموشیه. در حقیقت زمان رکن نیستش، مثل اینکه مهریه در قرارداد در نکاح دائم رکن نیست، کسی مهریه رو نگوید نکاح دائم درسته. اینجا فراموش کند زمان رو نگوید، خیر از بحث خطاییش، خطاً زمان رو نگوید معنا نداره. بالاخره شما اگر موردی در باب عقود پیدا کردید برای خطا به ماه و خطا حکمی بار شده بود، بعد حرف درسته، ولو همین عدم الاثر بر عنوان خطا بار شده باشد، اینجا میگیم خطا اثر داره. لذا اون زیلی که گفتیم به عبارت اخرى، اگر دقت کنید بعضی از جاها عمل سه تا حالت پیدا میکنه: عمل عمدی، عمل خطعی، لا عمل در حقیقت. اما بعضی جاها دو تاست فقط، یکی عمل است، یکی لا عمل. اگر اون صیغه نکاح یا صیغه عقد به عنوان خطا واقع بشود، در حقیقت عقدی واقع نشده است، نه اینکه عقد خطایی است و عقد خطایی هم چه اثری داره، اینجور نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلات ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. بفرم. مرحوم آملی، آش محمد تقی آملی رو من مراجعه کردم. حالا بله بله، حالا اونجا چیزی دارن، نکته دیگری دارن؟ آه پس نیدم اونجا، چی شما هم دیدید چی میگن؟ عجیب، خب جالبه. آه تعلیل و حرفای گفتی ما صحت سندی نداره، به اون نمیشه اعتماد کرد، عجب. پس حالا ببینید این دوتا تقریر در ظاهرم یه بحث بیشتر نبوده، بالاخره ببینید حالا چه جوری شده. در تقریرات، حالا تقریرات مرحوم آقای آملی رو نگاه نکرد، داشت با منطقه آملی اونجا که همین بیانیست که ما گفتیم، بالاخره دو بچه رو ذکر میکنند و بعد من تقریرات از کنم منیه رو نگاه نکردم. حالا عجب، خب بالاخره معلوم میشه، بس دو تا بیان از کلام ایشونه بالاخره. عجیبه. حالا من مراجعه نکردم، نگاه میکنیم بعد ببینیم اگر یک در یک تقریرم باشه، هر دو هم از محققینن، هم مرحوم خونساری هم مرحوم محمد تقی عاملی، بالاخره دو تا نظر متضاد اگر به مرحوم نائمی نسبت داده شده باشه، من نگاه نکردم. خوبه، بسیار. دلیل دوم این است که علی فرض این که این قرینه لبیه رو در اختصاص روایت عمد و سبی خطا به باب جنایات نپذیریم، قول به عموم این حدیث و شمولش مطلق اعمال سبیر و مشکله دیگری هم دارد. و اون مشکل این است که مشهور که میگویند عبادات سبی ممیز مطلقا مشروع است کما هو الحق، یا حد اقل به خاطر ادله خاصه ما بعضی از عبادات سبی ممیز رو مشروع بدانیم، مثل حج که دلیل خاص دارید که حج سبی ممیز مشروع است. اگر این حدیث اطلاق داشته باشه و شامل همه اعمال سبی بشود، لازمش تأسیس فقه جدیده، به این معنا که مثلا فرض کنید سبی ممیز داره نماز میخونه، نمازش هم مشروعه، اگر در بین نماز عمدن صحبت کنه یا غذا بخوره یا گریه کنه، طبق روایت عمد و سبی خطا باید بگوییم با این مبتل عمدی باز هم نمازش درسته، چون عمد او در حکم خطاست و آثار خطا برش باره، گویا این عمل رو خطایی انجام داده. یا سبی ممیز روزه میگیرد، گذشت مشروعه. در حال روز عمدن غذا میخوره، بگیم عمد و سبیه خطاون، گویا این اکل خطایی واقع شده است، روزش صحیح است. و ها کذا در کل عبادات، بگوییم نسبت به سبی ممیز تمام مبتلا تلات عمدی عبادت بلا اثر است و در حکم خطاست. التزام به این آثار قابل پذیرش نیست. بنابراین خود این عدم پذیرش این آثار کاشف از این است که این عمد و سبی خطأ اختصاص به باب جنایات داره و اطلاق نداره. نه مشروع هستش معناش چیه؟ اگه مشروع هست یعنی مثل سایرینه دیگه، مشروعیت بسیار خوب، خیلی خوب، برای اینم هست. پس اون موانعی که برای دیگران هست برای اینم هست، درسته؟ یعنی در حقیقت ادله مشروعیت عبادات سبی موجب تخصیص رفع قلم میشه. خب میشه تخصیص اکثر، میشه تخصیص اکثر دیگه. یعنی شما عبادات رو در کنار معاملات بگذارید، کل عبادات خارجه، وقت معاملات داخله دیگه، میشه تخصیص اکثر. عبادات رو نسبت به معاملات میشه تخصیص اکثر. یعنی در کل عبادات و اموری که قصد قربت لازمه، مبتل سبی در حقیقت مبتل نیست. اینو میخواید بگید یا نه؟ میخواید بگید مبتل سبی مبتل هست، از تحت عمد و سبی خطا خارج است. عمد و سبیه خطاون الا در عبادات، میشه تخصیص اکثر. خب حتما میگفت لازم بود بگن عمد و سبیه خطاون فی باب المعاملات، فی باب الجنایات دیگه. این مطلق بگن عمد و سبیه خطاون الا در باب صلات، الا در باب صوم، الا در باب حج، الا در باب زکات، الا در اون مواردی که قصد قربت لازمه که عمد و سبیه خطاون نیستش، اونجا عمدش عمد حساب میشود. این میشه تخصیص اکثر. از بس اون که حدیث رفع القلم بود، که بحث حدیث رفع القلم بود، این بحث یه حدیث که منتی نیست، که بحث حدیث رفع القلم بود، این غیر از مضمون رفع القلم. نه این رفع نیست، این در حقیقت اعلام یک حکم است. اونجا کلمه رفع میگفتیم چون وضعی هست، شارع به ما هو و شارع داره رفع میکنه از باب منت هست، این داره یک اعلام میکنه قانون کلی رو، بحث امتنان نیست درش اصلا. خب بله، یعنی چی؟ یعنی از عمد و سبی خطاون نتیجه میگیریم که عبادات سبی مشروع نیست. چجورم چی؟ چجور؟ یعنی به دلالت التزامیه است؟ چجوریه؟ یکی یکی
خود عبادت رو داره انجام میده خطا باشه، از
اول که اصل مشروعیت به دلیل دیگه ثابت شده، فوقش میشه تعارض. اصل مشروعیت که ثابت شده، مروهم به صلات و هم ابناء تسعین، انواع ادله خاصه ای که در باب عبادات داریم. اصل مشروعیت به حکم ادله ثابت شده. لذا ما گفتیم علاوه بر این که مشروعیت عبادات سبی رو به حکم ادله قبول کنیم، یا کل عبادات سبی، یا فقط حج سبی، یا بعضی از موارد خاصه سبی رو مثل صدقه سبی و امثال ذلک قبول بکنیم، این اشکال پیش میاد. آنان که قبول دارن طبق اون ادله، وقت اینجا چی میگن؟ عمد و سبی خطئان یا در عبادات باید جاری باشه، یا به قول آقا باید تخصیص باشه، میشه تخصیص اکثر. اگر ملتزم بشید بهش میشه فقه جدید، یعنی مواردی عبادت مشروع هم مبتلات هم مبتل نیست، معناش اینه میشه فقه جدید دیگه. الهونا نتیجه این شد که دلالت روایت عمد و سبی خطأ در مطلق اعمال سبی به نظر ما به حکم دو دلیل قابل پیاده شدن نیست. با ذکر این نکته بحث از ادله نفوذ یا عدم نفوذ تصرفات سبی در صورت اول تمام شد. نتیجه این شد که به نظر ما بعد از این که اجماع رو به عنوان مدرکی بودن نپذیرفتی، چهار دلیل اقامه شد در عدم نفوذ تصرفات سبی مستقلن. دو دلیل از این ادله به نظر ما پذیرفته نشد. یکی آیه شریفه و تلولیت ها ما به خاطر اجمال، دوم حدیث عمد و سبی خطئان به خاطر اختصاصش به باب جنایات، دلالت دو دلیل معتبر رو بر مدعا پذیرفتیم. یکی حدیث رفع قلم، دوم ادله که میگوید جواز و ممضا بودن و گذرا بودن امر سبی بعد از بلوغ است. بنابراین دقت کنید، در تمام مواردی که شما بخواهید اعمال سبی رو از نظر نفوذ مورد بررسی قرار بدید، شما هستید و مفاد دو دلیل، یکی حدیث رب، دیگری روایات جواز امر سبی. لذا در صورت اول نظر این گونه خواهد شد تصرفات سبی ممیز مستقلن با عدم اذن یا اجازه ولی صحیح نمی باشه. به حکم این دو دلیل صورت دوم که بسیار مورد ابتلاست این است که سبی ممیز با اذن ولی قبل از عقد و قرار داد یا با اجازه ولی که بعدن به قرار داده او ملحق شده است یه قرار دادی منعقد کرده، آیا عمل سبی ممیز با اذن ولی که دیگه شامل اجازه هم می شود صحیح است یا نه؟ دقت بفرمایید، کلام در موردی که سایر شرایط متعاقدین موجود است. مثلا چنان که بعدن خواهد آمد یکی از شرایط متعاقدین رشد و عدم سفاهت است. حالا بعدا معنا میکنیم رشد یعنی چی، عدم سفاهت یعنی چی، ملاکش چیه. فرض این است این شرایط در سبی ممیز موجود است ولی هم به او اجازه داده است بیعی انجام بده یا تصرف خاصی در مالش کنه یا ماشینشو اجاره بده، آیا تصرفات سبی ممیز با اذن ولی نافذ است یا نافذ نیست؟ مشهور علما قائلن به عدم نفوذ تصرفات سبی ولو با اذن ولی، در مقابل مشهور برخی از علما مثل مرحوم محقق اول در شرایع با لونی از تردید نفوذ تصرفات سبی رو با اذن ولی جایز دانستن. مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان جزء دهم صفحه 11 تصرف تصرفات سبیر و محل اذن جایز دانستن. مرحوم آش عبدالکریم حائری هم در کتاب الاجاره در حاشیه عروه می‌فرمایند اقوا صحت اجاره ممیز است ولو این عمل موقوف بر اجازه ولی می باشد. حضرت امام امت قدس الله روحه الزکیه بالجمله تهافتی در کلماتشون دیده می شود، در حاشیه‌شون بر عروه در کتاب الاجاره آنجا که مرحوم سید می‌فرماید و یشترط عدم الحجر، متعاقدین باید محجور و ممنوع از تصرف نباشن. امام عبارتی دارن الا مع اجازت من له الامر فی الثلاثه بل فی الممیز ایزن على الاقرب. اولا اینجا در این باز حاشیه های بر عروه جامعه مدرسین این اجازه رو اجاره نوشتن، الا مع اجارت من له الامر فی الثلاثه، که دقت خواهید که اصلا غلطه الا مع اجارت من له الامر فی الثلاثه. من قبلا هم مراجعه کردم اون حاشیه قدیم عروه حضرت امام داره الا مع اجازت من له الامر فی الثلاثه، اصلا اجاره غلطه. حالا دقت میکنید چرا؟ بعد نگاه کنید مراجعه کنید چرا میگیم اصلا اگه اجاره باشه امام میفرمان شرط است در عدم حجر، پس بنابراین مثلا اجاره سبی درست نیست، اجاره مجنون درست نیست، اجاره سفیه درست نیست. بعد امام بفرماین حاشیه بزنن الا در این سه مورد مگر اینکه ولیش اجاره بدهد، کسی نیاز به حاشیه زدن نداره دیگه. این بل اجماع و بل اتفاق بالاخره ولی اونا میتونه این کار رو بکنه. در اون حاشیه قدیمی هم اجازه است نه اجاره، اما در این حواشی جامعه مدرسین الا مع اجارت من له الامر فی الثلاثه، این که احتیاج به حاشیه نداره، من له الامر حق داره اجاره بدهد به نظر همه علما به ضرورت فقه شیعه، این دیگه نمیخواد استثناء بزنه کسی. بعدم بفرماین بل فی الممیز ایزن علی الاقرب، یعنی اگر من له الامر اجاره بدهد در نسبت به سبی ممیز اشکال نداره، علی الاقرب، علی الاقرب نمیخواد، در سبی ممیزم ولیش اگر بالاخره عرض کنم اجاره بدهد اون جای بحثی نیست. لذا اون اجاره نیست و اجازه است، چنانچه در حواشی قبلی قربه اجازه آمده. وقتی اون اجازه بود کاملا عبارت روشنه که در این سه موردی که محجورن اگر عملی انجام دادن من له الامر اجازه بده اشکال نداره، بلکه فی الممیز ایزن علی الاقرب، می فهمن سبی ممیزم اگر این کار را انجام داد بعد من له الامرش اجازه داد علی الاقرب درسته. دقت کنید از این عبارت استفاده می شود که حضرت امام می خوان بفرمایند اگر سبی ممیز عقد اجاره‌ای داشت من له الامر که ولی اوست اجازه داد علی الاقرب
این عقد اجاره صحیح است. در کتاب الحجر از تحریر الوسیله مسئله یکم با صراحت حضرت امام فتوا می دهند که سبی تصرفاتش مطلقا جایز نیست و نافذ نیست، چه بیعش، چه صلحش، چه اجارش، چه آریش، ولو این سبی در کمال تمیز و رشد باشد و تصرف او هم به صلاح و غبطش باشد، بازم تصرفش فایده نداره. بعد اضافه می کند بلا یجدی فی صحت اذن الولی سابقا ولا اجازته لاحقا عند المشهور و هو الاقوى. صریح در مطلب است که می‌فرمایند اقوا این است که تصرفات سبی ممیز رشید با اذن و اجازه ولی هم صحیح نیست. حالا این تعاقد یا رجوع از فتواست، بالاخره یا ما نتونستیم اون کلمه اجاره است، واقعا اجازه نیست، بالاخره شما تحقیق کنید و به نتیجه برسید و ما استفاده میکنیم. به نظر ما حق با مرحوم محقق اردبیلی و مرحوم آش عبدالکریم حائریست و تصرفات سبی ممیز رشید با اذن و اجازه ولی نافذ است. توضیح اقامه دلیل بر این مدعا انشاءالله در جلسه بعد اشاره خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
چون قدم من له الامری که در حاج اوضا برده شد صدی بوده که ولی نداره، ولیش حاکم شهره، حاکم شهری لازه بده درست بشه، بعد در تحریر که میگه ولی یعنی پدر.
نه نه دیگه، من در گرد بلف سبیل ممیز علی الاخره من له الامر بزاق داره.